بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع راهکارها و روش‌های مقابله با مشکلات فرهنگی. 7 آذر ماه 93 کانون مساجد مشهد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند بزرگ رو شاکرم. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین رو خدمت شما بزرگوارم و پیشا پیش ایام عظام ماتم و سوگواری ماه صفر رو در پیش رو داریم. خب من چون وقت گذشته و خیلی سریع عرایزم رو شروع کنم تا زیاد مصدعتون نشم، بس لب مطلب پیرامون راهکارها و روشهایی که ما بتونیم در اون با مشکلات فرهنگی و معضلاتی که برامون به وجود اومده بتونیم مقابله کنیم. متاسفانه ما خیلی میبینیم برخی از دوستان واقعا نگاه فرهنگی دارن و واقعا دغدغه دارن، یعنی به ندرت پیش میاد کسی مثل بنده فرصت داشته باشه تو کل کشور بچرخه. من در تمام نقاط کشور گشتم، شیعه، سنی، ترک، کرد، لور، عرب، بلوچ، فارس، مذهبی، غیر مذهبی، تمام اینها رو دیدم، باهاشون برخورد داشتم. جز معدود افرادی هم هستم در کشور که در معرض انواع اقسام شبهات هستم، یعنی انواع اقسام شبهات تلفنی، اینترنتی، ایمیل بزنن، کاغذ بهم بدن بعد جلسات، تلفن گویای مؤسسه‌مون پیغام برام بگذارن و و و انواع اقسام روش‌های مختلفی جلومو بگیرن بهم بگن مواجهن. آنچه که من دیدم اصل مطلب این چیزی که در عمل هم شما می‌بینید، می‌شود کار کرد خیلی راحت، منتها باید بستر رو بشناسید. نشناسید نمیتونید کار کنید. این یه حقیقت. دغدغه مهم هست اما کافی نیست. اون دغدغه، اون شور، اون انرژی که در درجه اول شما باید داشته باشید در این هیچ شک وجود نداره. کسی هم منکر این نیست، بنده هم منکرش نیستم، خیلی هم اساسی و لازم میدونم، اما این شور در بستر کدام شعور باید جاری بشه؟ صرف شور کافیه؟ برای رسیدن به کدام شعار باید استفاده بشه؟ کجا میخوایم بریم؟ نمیدونم. قرآن خیلی زیبا اینو بررسی میکنه. قرآن میگه ما به یه عده‌ای میگیم که لا تفسدوا فی الارض. یا شما خواهش میشه که اگه ممکنه یه فسادی هم در، حالا اگه ممکنه تو لحن آیه نیستا، اگه میشه خواهشن فساد نکنید رو زمین. اون بندگان خدایی که این جمله مخاطب این جمله هستن تا میشنون ناراحت میشن. ما فساد کنیم؟ نحن مسلمون. قرآن قشنگ میگه، میگه بدانید، آگاه باشید، الا به راستی ایشان هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یعنی چی؟ میگه واقعا این قصدشون فساد نیست، نیتشون فساد نیست، منتهی شون درکی از این مطلب ندارن، چون خودشون به سرهای لازمه در خودشون به وجود نیاوردن، فکر میکنن دارن کار فرهنگی میکنن، میزنن خرابکاری میکنن. من کم ندیدم از کسایی که میخواستن کار فرهنگی بکنن ضرباتی زدن جبران ناپذیر و باعث شدن چنان زدگی نسبت به اسلام و انقلاب و آرمانهاش به وجود بیاد که 50 سال یه نفر دیگه باید رو ذهن اون آدم کار بکنه تا به خاطر برخورد غیر اصولی و غیر فرهنگی. و باز متاسفانه همه نگاه اینه که برخورد فرهنگی رو ما فقط انتظار داریم که نهادهای فرهنگی انجام بدن. اینطوری نیست. پلیس ما باید برخوردش فرهنگی باشه. همین چند روز پیش بود یک دبیرستانی بنده سخنرانی داشتم. معمولا من وقت نمی کنم مدارس برم، منتها توی یکی از این شهرهایی که سخنرانی داشتم صبح اینا دیگه خیلی در واقع فشار آوردن و پارتی داشتن با اون کسی که ما رو دعوت کرده بود، و این گفت صبح این دبیرستان برید شما صحبت. رفتم اونجا، وقتی صحبتم تموم شد پیرامون حجاب و این مسائل بود. وقتی بحثم تموم شد یه دختر خانمی اومد گفت یه همچین مشکلی برای همشیرش به وجود اومده بود توی کشور دیگه، تو کانادا. بعد گفت چیکار باید کرد. بعد خب واقعا مشکلش خاص بود. من گفتم باشه، من شما رو معرفی میکنم به کسی، کارتون انشالله حل بشه. تو همین هیروبیر گفت خب من چطور با تو تماس بگیرم؟ گفتم این شماره داشته باشید، بگید به من یه اسمس بده، بگه من همشیره اون بنده خدایی هستم که مثلا از شما این درخواست سوالو داشت کرد. و اینجا تو همین هیروبیر بود، من یهو دیدم دو تا دست دختر خانومو گرفت با چه شدت و حدتی اینو از دفتر پرتش کرد بیرون. این تقریبا داشت میخورد زمین، یعنی قطعا یک مجرم و حتی اونطور باش برخورد میشه، میتونه شکایت کنه. خب یه جوری اینو پرت کرد واقعا، یعنی دست و باش خورد، گره خورد به هم که بخوره زمین، خودشو جمع جور کرد که نخوره زمین. جلوی چه؟ جلوی 20 نفر آدم. بعد از خانواده‌ای که اصلا گرایش به مهاجرت به کشور اروپایی دارن. 500 سال من رایفی بیام سخنرانی کنم دیگه فایده نداره، دیگه فایده نداره. بعد وقتی میری با اون خانم صحبت بکنی ببینی اون شعور لازم رو نداشته، فهم لازم رو نداشته، انسان واقعا بی شعور بوده، لایشعورون، شعور نداشته، فکر میکرده الان داره کار خوب میکنه. آره دیگه، چی میگه با خودش؟ میگه نه، پدر مادرها این بچه ها رو سپردن به ما، ما نباید اجازه بدیم اینا شماره‌ای بدن، شماره‌ای بگیرن. آه؟ خب بابا یه چیزی تو مخ تو گذاشتن، اینو کجا داری میگی؟ به کی داره شماره میده؟ از کی داره شماره میگیره؟ یه چیزی تو ذهنشه، ناراحت هم میشه وقتی بهش بگی برخورد شما غلط. به من گفتش که باز هم میایید مدرسه ما؟ گفتم به هیچ وجه من الوجود، من گذرم به این خیابونم بیفته دیگه میگم از این خیابون رد نباید شد. یعنی عرضم چی بود از این مثال؟ اینکه بابا طرف فکر میکنه داره کار خوب میکنه، اما روش ها و مدل های کار فرهنگی را اصلا بلد نیستش. که بعضی ها در کشور ما یه حقیقت ها تفاوتی بین کار فرهنگی و فرنگی قائل نیستن. باز میخوام محضر شما، ما یک جای ما رفته بودیم زده بود دستشویی اسلامی، این ورم زده بود دستشویی فرهنگی، فرهنگی رو نمیشتود فرهنگی. بعد بنده عرض کردم حقیقتا اینا نگاهشون به مسئله فرهنگی بعضا همینطوره، یعنی محلی میبینن برای اصل ماجرا توی اینجاست. کسی که میخواد کار فرهنگی کنه چطور میخواد او رو به سمت کجا ببره؟ تو میخواد دست بچه‌ای رو بگیری، میخواد کجا بکشی ببری؟ چقدر فرهنگی هستی؟ اما جرا همینه. سوال دارم، اصلا شما با روش‌های برخورد آشنایی؟ میخوام نکاتی بهتون بگم، جای دیگه شاید به این شکل نگفته باشم. شما با روش‌های کار آشنایی؟ ببین اون محبت کردن، چه اسلام ها، چه به سمت اسلام بخونی، چه به سمت مسیحیت، و چه حتی بهائیت هم که دارن از همین روش خوش برخوردی استفاده میکنن. ببینید یکی از اصلی ترین روش‌های جذب بهائیت خوش اخلاقیه. کسایی که همسایه بهائی دارن میگن که معترفن، میگن که آقا اینا خیلی خوش اخلاقن، نمیدونن که روش جذب. خب روش‌ها رو گیریم یاد گرفتیم، متوجه شدید؟ یعنی تو یه مرحله رفتیم جلو. به چی میخوای فرا بخونی؟ اینجاست که فاجعه اصلی آشکار میشه که من بهتون میگم چی. اصل ماجرا اینه که مردم ما گیریم بلدن باشن، کسی که میخوان کار کنن بلدن باشن، نمیدونن به سمت چی میخوان فرا بخونن. ببینید برادر عزیزم، خواهرای گرامیم، ما تو تعریف واژه دشمن خیلی زیباست، دش در زبان فارسی یعنی زد، یعنی مخالف، دشنام یعنی ضد نام، حرف بد، دشوار برخلاف هموار. وار تو فارسی معادل همین اوکی که میگنه، اوکی معادل فارسیش میشه وار، واره یعنی اوکی، همیشه جوره، همواره خیلی جوره، دشواره زد ها، دشمن یعنی زده من. من چیه اینجا؟ تا تو شما من رو تعریف نکنید چطور میخوای زد دور من رو تعریف کن؟ من رو بر مبنای چی تعریف میکنید؟ من اومانیستی، من انسان محوری، یا من خدا محوری؟ اگر خدا محوریه، خداتون کیه؟ چه شکلیه؟ خدای وهابیته یا خدای علی ابن ابی طالبه؟ اگر خدای علی ابن ابی طالبه، تو علی رو میشناسی؟ خدای تورات یا خدای قرآنه؟ اگر خدای قرآنه، قرآن میشناسی؟ میدونی ریشه اصل ماجرا رسید به کجا؟ همونی که پیامبر فرمود انی تارک و فیکم ثقلین، کتاب الله و عطرتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی. عبارت ها رو ساده گذشتیم ازش، ساده، بسیار ساده گذشتیم. پیامبر فرمود فقط همین دوتا، جز این نیست. به ارث میگذارم غلط است. فرمود ما ترک من اینه، اصلا جزی چیزی دیگه اینه میمون از من. سه، نگفت دو چیز گرانبها، فرمود دو چیز گرانبهای هموزن. برای همین ثقلین میگن صحیح تره. چهار، لن نفی الالعبد، فرمود اگر به اینا تمسک جستید نه لن تزلو بعدی، عمرن هیچگاه دیگه گمراه نمیشید. فلسا عکسش هم چیه؟ جواب داره. یعنی اگه یکیش گذاشتید کنار یا هر جفتش گذاشتید کنار یا در مورد اینها کم کاری کردید چیه؟ گمراه میشید. ببینید امروز توی منطقه از فقه بدون اهل بیت و از قرآن بدون اهل بیت چی بیرون اومده؟ دیگه از این واضح تر؟ شما که داری کار فرهنگی میکنید چقدر با قرآن مأنوسید؟ اگر یه قرآن بهتون بدن فهرستشو بپوشونن بهت بگن همینطور یه های سوره مثلا چه میدونم ممتحنه رو پیدا کن، میتونی پیدا کنی؟ بگن سوره سبا رو پیدا کن، میتونی پیدا کنی؟ اونطوری که کتاب درسی تو بدون فهرست بلدی پیدا کنی، وقتی امتحان میدی از امتحان میای بیرون، از امتحان میای بیرون قشنگ یادت کجای صفحه نوشته شده بود، سری میدوی سراغ کتاب، میری چیکار میکنی؟ میری میگردی سری پیداش میکنی، میگه آ اینجا بودا. چقدر مأنوسی. یکی از این طلبه ها با هم دوستیم، خدا حفظ کنه منبری معروفمون رو، حاجی میر باقری و اسد مهدی میر باقری، شروع رفت اسد مهدی میر باقری گفتش که حاجا میخوام کار فرهنگی کنم، تو رو خدا بشه سر جات خرابکاری نکنه، که برو اول یه 50 دور قرآن رو بخون ببینم با قرآن مأنوس بشی. همینطور 50 دور قرآن بخون. ما نخواستیم 50 دور قرآن بخون، یه دور قرآن با تفسیر خوندید خدا وکیلی راست حسینیش که میخواد کار فرهنگی کنی. پیامبر ما نه عصا اژدها کرده، حالا تو روشهاش میگم، پیامبر ما نه عصا اژدها کرده، نه از دریا شکافته، نه روی آب راه رفته و نه نیازی به اینها بوده. کج و کله ترین مردم رو درستشون کرد. سیره حضرت دست ما هست یا نیست؟ خب وقتی با ثقلین طرف مأنوس نیست، سیره کدوم پیغمبر؟ قرآن یه دور نخونده، تو این قرآن روش‌های فرهنگی کار فرهنگی پیغمبر هست، بیان خدا از لسان پیامبر، کدوم کار فرهنگی؟ الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خودشون فاسدن، فکر میکنن دارن کار فرهنگی میکنن. پیغمبرش میفرماد حتی یرد علی الحوض، یعنی بر سر حوض کوثر اینها بر من وارد میشن، به عنوان شاهد میگن این بابا به ما کم اعتنایی کرد. تو سوالای امتحانی اون طرف لو رفته، امتحان تاریخ طرف جغرافی خوب خونده، به چه درد میخوره؟ تمام وقتمون رو گذاشتیم برای مسلط شدن و مسلح شدن به چیزی که لازم نیست، خیلی لازم نیست. در درجه اول تا من شما تعریف نشه هیچ چی دیگه تعریف نمیشه. ما کم نداشتیم آدمایی که فکر میکنن کار فرهنگی دارن میکنن، امروز دارن صحبت میکنن در مورد اینکه امام زمانی وجود ندارد. همین آقای اکبر گنجی سر چهارراه ولیعصر با چوب میومدن سراغ خانمایی که موهاشون بیرون بود کار فرهنگی کنن، با موتور میومدن چادر اینا رو میکشیدن، اگر چادری داشت مثلا ماش بیرون بود مانتو اینا رو میگرفتن میکشیدن. خب الان کجا سر در آورده؟ توی برنامه زنده تلویزیون اومد گفت مهدویت یه وهمه، مثلا مهدی وجود نداره، نه خودشون ساختن. اون زمان جلوشو میگرفتیم گفت من دارم کار فرنگی میکنم، چون این آدم فهم و شعوری از سقله نداشته. اینا برخورداشون یا افراطیه یا تفریطی. بنده خدایی رو میشناسم الان یکم مسئولین جایی، ایشون عکس داره با شلوار شیش جیب، دوتا تفنگ کلت دستش گرفته اینجوری، عکسش رو دیدم. امروز دم از آزادی هایی میزنه تو جامعه که اونور آبیا نمیزنه، و کار ایشونی که از علایقش به هم ریختن جلساتی بوده که به اسم ایشون ها به زعم ایشون جلسه فسخ و فجور و گناه بوده. یکی از اون جلسات نمایشگاه بین المللی بوده، جمهوری اسلامی اجازه داده بوده اینا بولن چه نمایشگاه دارن، اینا با لغت رفتن خرابش. امروز جیغ میزنه، فریاد میزنه در دفاع از کسانی که اسلامشون اسلام امریکاییه. اگر بند نبودی به سقلین، اصل من به خدا قسم این سخنرانی که نه، این 9 تا سخنرانی که تو 2 روز تو استان کرمان بنده دارم، تو هر 9 تا سخنرانی من فقط پیرامون همین مسئله حرف بزنم کمه، بس که در حقش اچاف شد. مسجد جایگاه قرآن و اهل بیت، مسجد کمکاری صورت گرفته که دارن میرن این برون برون. تو مسجد طرف قرآن یاد نگیره کجا یاد بگیره؟ آیا قرآن مسجد باید ختم بشه به حزبایی که پخش میکنن موقع عزا و مرده آوردنه؟ اگر نمیبود همین سنت حسنی که بین دو نماز یا بعد نماز یک صفحه قرآن خونده میشه، سالی یه بار هم قرآن خونده نمیشد. این بحث اول من. پس اول من میخوام به کجا فرا بخونم نمیدونم، کی هستم هم نمیدونم، یه شوری دارم. آره شور بدون شعار و شعور دو قرون نمیارزه، به خطا میره. بهتون بگم، شعار هدف، شعور پلن رسیدن، روش رسیدن، یه شوری زمیمش شده خطرناک. یه میزنه این ور میزنه. الان ما حیاتی داریم که شور حسینی زیادی دارن، اما چون توشون شعور نیست به کجا کشیده شده. من هیئت فیلم دارم، شأن جلسه نیست، شأن جلسه نیست که شب ششم که شب حضرت قاسمه، اگر برنامه شون رو نگاه کنید، اگر شما ذره شکری که عروسیه یعنی یا عزاداری، من اسمم عوض میکنم، در همین تهران برگزار بشه. حرفم بزنی شما میشی زده اهل بیت، شما میشی مایم اهل بیت، میفهم اونو می. این اصل ماجراست. من رو تعریف کنید، وقتی من تعریف شد دشمنم تعریف میشه، قشنگ میفهمید که دشمن. امیر مومنان فرمود اعرف الحق تعرف اهل، یعنی تا شما حق و نشناسی اصلا نه تعریفی از اهل داری نه تعریفی از غیر اهل، هیچ تعریفی نداری. خطوط عوض میشن، کم تو انقلاب اون نداشتیم آدمایی که 15 سال پیش یه جور موضع داشتن، الان یه جور، خدا به دادون برسه برای 2-3 سال دیگه شون به خدا. چون این اصلا ولو طرف روحانی باشه، اشتباه نکنید، ولو طرف ملبس باشه، اما وقتی معنوس نبوده با این دوتا مسئله، صبح تا شبش دعوای سیاسی بود، اصلا با این کار کار نداشته، چقدر وقت گذاشته برای کسب معرفت برای خودش. امروز می‌بینیم برخورد چیزای عجیب غریبی گفته میشه که اصلا آدم تعجب میکنه. نکته دوم این که عزیز من، باید موقعیت سنج بود. یعنی آقا همونطور که حضرت امیر فرمود، باید آدم فرزند زمانه باشه، ابن زمانه. یعنی چی؟ یعنی که زمان شناس باشی، بفهمی آقا ممکنه یک کار فرهنگی 5 سال پیش جواب میداده، الان دیگه جواب نمیده، این روش دیگه پاسخگو نیست، توی تهران جواب میده، توی سیستان بلوچستان جواب نمیده. من بعضی موقع این ریکوردرمو که صدای خودم هم ضبط میکنم و روی سایت قرار میدیم، میخوام خالی بکنم، اینا رو مینویسم که کدوم شهر بوده، موضوعش چی بوده، کجا، که اون بچه‌ای که روی سایت میذارن بفهمن، بندگان خدا گیج نشن، 2 ساعت مجبورم شد گوش کنم. بعد بعضی موقع ها دارم مینویسم خندم میگیره، یا میبینم تو یه هفته کجاها بودم، که از تو غرب کشور، از تو دل اهل سنت یوهی رفتم تو شرق کشور وسط شیعه ها، از تو دل ترکا یوهی رفتم وسط لورا، از تو لورا یوهی رفتم وسط دونم عربا خوزستان رفتم. این یعنی چی؟ یعنی میخوام به شما بگم، شما برید نگاه بکنید سخنرانی بنده تو تک تک اینجاها متفاوت، مدل ارائه متفاوت. برای چی؟ چون فرهنگ ها متفاوت، چون حساسیت ها متفاوت. مخاطب شناسی بسیار مهمه. یک بار شما مواجه هستید با یک خانم محجبه، یک موقع شما مواجه هستید با یک خانومی که خیلی حالا اونطور پایبند نیست. برخورد، روش برخورد با این دوتا فرق داره، گاهن خیلی فرق داره. باید مردم رو بشناسی و بنابر اون روش، بنابر اون آدم، مقتضیات زمانی مکانی حرف بزن. من یک مثالی برای شما میزنم تا ماجرا حل بشه. ما داریم که پیامبران وقتی مبعوث میشدن به چه زبانی حرف میزدن؟ به لسان قومه، به زبان قومشون. یعنی چی؟ یعنی مثلا آقا رسول الله عرب، در بین عربی عربی حرف میزد، این که معلومه که انگلیسی که حرف میزد نمیفهمیدن که، یه چیز واضحه. نه، لسان قومه این نیست، این لغت قومه. لسان قومه یعنی این. پیامبر با یهودی های شمال مدینه هم عربی حرف میزد، با مشرکین هم عربی صحبت میکرد، با صحابه خودش هم عربی صحبت میکرد، با اون اعراب بادیه نشین هم که میخواست اینا رو هدایت کنه با اون هم چی؟ عربی صحبت میکرد. اما مدل صحبت کاملا متفاوت بود. شما با بچه‌تون هم فارسی حرف میزنید، با همسرتون هم فارسی حرف میزنید، با پدر مادرتون هم فارسی حرف میزنید، با استاد دانشگاهتون هم فارسی حرف میزنید، با رفیقتون هم فارسی حرف میزنید، اما کاملا متفاوت. اگر زبان انتقال پیام رو نفهمیم ما، هیچ اتفاق، اصلا بچه نمیفهمه چه. تو به قول طلبهشو بخوام بگم، ایکس و ایگرگ طلبه امرو زیده، میگه امرو به زید گفت، ایکس به ایگرگ گفت، این جوان تو حوزه بگی میفهمه، برعکس اونجا بگی ایکس به ایگرگ گفت خورده پس میزنن، چی میگه؟ یعنی چی مثلا؟ نه که متوجه این مطلب نشن، نه، عرضم اینه که مثلا چرا از این لغات نامعنوس برای ما داره استفاده میشه. اما شما بیا بر جوان امروزی عادی بگو آقا امر به زید گفت، یا اصلا تو ذهن این زید یه چیز دیگه است، میگه امر غلط کرد به زید گفت، با اجازه کی گفت؟ عجب پدر سوخته بوده. طرف یه عرب بادینشینی بود، اومد تو مجلسی که پیامبر اونجا بود، شروع کرد داد زدن، نه سلامی نه علیک، کلر نخمتو شطرشو بس بیرون، اومد تو، اوه محمد که. از همینجا من یه نکته برداشت میکنم، این که پیامبر قابل شناسایی بین مردم نبوده که ای گفت کیه، یعنی چی؟ یعنی عین مردم بود، قاطی مردم بود، لای مردم بود، بین مردم بود، نگاهش بالا به پایین نبود، نگاه حضرت موازی بود، چش تو چش مردم بود، چون میخواست کار فرهنگی کنه. اصلا کار فرهنگی از بالا به پایین جواب نمیده، نگاه آمرانه اصلا جواب نمیده تو کار فرهنگی، قاطی مردم بود. گفتن چی میخوای؟ گفت خودش کیه؟ کدومت؟ گفت منم، حضرت فرمود منم. چی میخوای؟ گفت یه اسلامی که میگن چی آوردی؟ بعد صورتم چسبوند به صورت پیامبر، داد میزد آب دهانش هم میپاشه رو صورت پیامبر. پیامبر جلو چش او آب دهانش پاک نکرد. فهمی چی شد؟ آب دهان او پاشه رو صورت پیامبر، جلوی چشمش این کار نکرد. چه نکات روانشناسی رو. بعد عرقم کرده بود پیامبر، عرق پیشونش هم با دست پاک. گفت چی میخوای عزیزم؟ گفت اسلامی که میگن چی آورد؟ کم نگاه کرد، حالا امروز شما بگه پیامبر میخوام به این چی بگم. نه پیامبر، من و شما میگیم چی بگم. پیامبر برنامه داشت برای فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خوبی کنی قد یه مثقال باشه میبینی، بدی هم بکنی چه میبینی. میگم پیامبر نگاه کرد، شهادتین خوند رفت. پیامبر فرمود جا عربیان، او یه عرب بیابانگرد آمد، رجع فقیها. پیامبر من و شما با مسلح و مسلط بودن بر زبان قوم از یک عرب بیابانگرد فقیه میسازه با یه جمله. ما امروز این زبان جوانا رو نمیشناسیم. من میرم دانشگاه ها سخنرانی میکنم، یه تیکه مینازم، شوخی میکنم، ردیف اول که مسئولین دانشگاه نشستن متوجه تیکه که من انداختم نمیشه، نمیخندن. بعد که برای نماز میریم، برای نهار میریم، یا برای میریم استراحت دفترشون کنیم، میگه اونجا چی گفتی؟ اینو 2 دقیقه داشتن میخندیدن. میگم اینو گفتم. میگه خب یعنی چی؟ بعد براش کل ماجرا رو باز میکنم، بعد شروع میکنه خندیدن. بعد میگم داستان همینه ها، ما ها فاصله پیدا کردیم، ما با یه تیکه با هم نمیخندیم، با یه تیکه با هم نمیخندیم، نمیگیریم، دوزاریمون نمیفته، چون زبانمون فرق کرد، لسان قوم نیست. اصلا و ابدا کسی که قاطی مردم نیست نمیتونه کار فرهنگی کنه، اعتقاد دارم، دیدم. کسی که بین مردم نیست نمیتونه کار فرهنگی کنه، اصلا و ابدا. کسی که فقط با یک قشر خاص سر و کله میزنه نمیتونه برای بقیه کار فرهنگی کنه. جدی عرض میکنم، دیدیم دیگه، چیز واضحه. ببین اینا رو یه بنده خدایی رسید بگی گفت آقا با کفش میشه نماز خون؟ گفت نگو، ما که خوندیم شد. فکر نمیشه، یعنی اینکه مثلا جلو تو میگیرن اینا. حالا من میگم من که دیگه دارم اینا رو انجام میدم، اثراتش دارم میبینم. یعنی من اصلا چیزای انتزاعی و یه سری تئوری پردازی نیست سخنرانی، چیزایی که در عمل جواب داده. همین دیشب یه دختر خانومی تماس گرفته بود که سیدی با سیدی شما مسیحی بوده، شیعه شدم، پدرم از خونه منو بنداخته بیرون، یه جایی برای ما پیدا کن. خب راست میگه، میگه توی که می از اسلام دم میزنی، الان من مسلمون شدم چیکار میتونی بکنی برام؟ راست میگه. یه پروژه تعریف کرده بود که پروژه رفته بود توی روستایی، میگفت الان من 10 روز توی روستام، تا 40 روز دیگه میتونم اینجا بمونم، چون توی این روستا کار برداشتم، مثل کارورزی هایی که داشت همون رشته دانشگاهش، اما دیگه 2 ماه نمیتونم توی دهات وایستم. داستان سر اینه خواهرم برادرم. نکته سوم اینه که ما باید به بروزترین روش های اثرگذار و آموزش های لازم دسترسی پیدا کنیم. اول آموزش ببینیم و سریع به لسان قوم با همون روشی که گفتم به زبان مخاطبمون سریع بهش انتقال بدیم. این آموزش ها بستگی به نوع مخاطب، سرزمینی که در اونجا هست، سنش، جنسیتش متفاوت میشه، اما یه سری آموزش ها عامه. بین هم است. امروز یکی از چیزایی که من وظیفه میدونم به شما بگم و در شما در واقع چطور بگم تکلیف به وجود میاره که انجام بدید اینه. امروز یکی از اصلی ترین دلایل سقوط جوانان ما حجمه فرهنگی دشمنه. تو این هیچ شکی وجود نداره. یعنی قطعا اگر ماهواره ها نمی بودن اوضاع اینطوری نبود، یعنی به این شکل نبودن هیچ شکی نبود، یعنی بسیار موثر. اما یک طرف ماجرا اینه که هوش رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای الان در کشور ما بسیار پایینه، بسیار بسیار پایینه. مردم سواد رسانه‌ای درست و بالا ندارن. بهتون بگم سواد رسانه‌ای رو به مردم یاد بدید، قبلش باید یاد بگیرید. مردم سوریه سواد رسانه‌ای نداشتن، با 4 تا کلیپ 2 تا شبکه ماهواره‌ای همدیگر تیکه تیکه کردن. چه تضمینی میدید که اون برنامه‌ای که تو سوریه اجرا شد، عملیات روانیایی که تو سوریه اجرا شد سر ما اجرا نشه؟ من تضمینی نمیدم، بلکه اثراتش هم حتی دیدم که دارن یه سری مانورا انجام میدن، دیدم دارن انجام میدن. نور این سالن خورده کم بکنید، من یه سری فایل بهتون نشون میدم از سوریه، فکر کنم برای مستاقن چیز خوبی باشه برای تفسیر. خوب نهایت داشته باشید. مردم سواد رسانه‌ای ندارن، با دیدن این عکس میریزن تو خیابون و در مقابل نظام خودشون نیست. اسد آرمی، ارتش اسد یه همچین فجایعی رو به بار آورد، مردم رو آواره کرده. زن مردی رو میبینید خانمش پوشیه داره، یعنی چی؟ زن مسلمان. 1 سانتی متر از دستان او هم تا دیده نمیشه. متشرع هم هست این خانم. یک کودک هم به بغل دارن. زن و کودک نماد چی هست؟ نماد صلح، دوری از جنگ، کسایی که باید در هر جنگی جدا انگاشته بشن. این توی روزنامه ها زده میشه. اصل عکس مال کجاست؟ شما میری برداشته با یه نرم افزار ساده فتوشاپ که امروز تو کامپیوتر هر بچه ای هست، نه آدم بزرگ، بچه های کوچیک هم الان فتوشاپ بلدن، برداشته یه عکس کات زده توی روزنامه چاپ. من یه سوال، اگه یه از این عکس ها درست شد از طریق واتساپ و وایبر و اینستاگرام و و و و و پخش شد، چقدر مردم ما ایمنن؟ تعارف نداریم با خودم. جیش سوری الهور، رژه ارتش آزاد رو شما میبینید، پرچماشون سفید سیاه و سبز، 3 تا ستاره اینجا نوشته از شام، پرچم دیگه هم اینجا باز میبینید از اینها، این گوشه بالای تصویر سمت چپ. اصل عکس مال کجاست؟ ایران آرمی دی، رژه روز ارتش در ایران، سبز سفید قرمز، نگاه کنید خود. برای چی؟ برای اینکه میخواد تشجیع کنه، جرأت بهشون بده. میگه این رژه در درعا صورت گرفته، یا درعا. یک دختر سوریه‌ای با ارتش آزاد سوریه پیوسته، این 3 تا ستاره شاخصه این پرچمه. آی مردای بی غیرت، کارتون به کجا رسیده؟ زن اسلحه دست گرفته، یک شعری هم که محرک احساساته این زیر خورده. اصل عکس اینو ولش کنید، 384 نفری که اینو لایک کردن رو ببینید، 94 نفری که شیر کردن ببینید. اصل عکس بنت فلسطینی با 3 تا ستاره ماجرا رو حل کرد. ما هم دقیقا حرفمون همینه ها، که آی بی غیرتا تو فلسطین زن از دست گرفت و این جنبش فتح و این ابو مازن بی غیرت وایستاده با اسرائیلی داره میبنده. ابتسم، لبخند بزن، فابتسام اکسر الحیات، که لبخند تو راز هستی است. اللهم احرق قلب بشار کما احرق قلوب اهلنا فی سوریا، خدای به آتش بکش قلب بشار اسد را کمان که به آتش کشید قلب دوستان و نزدیکان و یاران ما را در سوریه. عکس واقعا زننده است، پای طرف قطع شد، بعضیاتون نمیتونید نگاه کنید، سر میچرخونید. این مهمه. 1076 نفر تا اون لحظه لایک کردن، 331 نفر نظر نوشتن، 857 نفر شیرش کردن. اصل عکس تیوزدی 27 ژانویه 2009 غزه. ببینید، الاجرام الصحيون في غزه، صور و بیانات، عکس و متن کنار هم. ما هم میگیم بابا، اون تو میگه اللهم احرق قلب نتانیاهو، قشنگ میشه. تو سواد رسانه‌ای مردم ندارن، عنایت داشته باشید. مردم با یه عکس تحریک میشن، چون آموزش بگید ندیدن. امروز در 24 ساعت، فقط 24 ساعتی که بر مردم ایران میگذره، فکر میکنه چند ساعت برنامه ماهواره‌ای بر روی ایران پخش میشه؟ 100 ساعت خوبه، تو 24 ساعت 100 ساعت خیلی دیگه، 200 ساعت، 300 ساعت، 500 ساعت، 1000 ساعت، 2000 ساعت، 3000 ساعت، 3500 خورده ساعت تو 24 ساعت برنامه روی ایران پخش شد. 3000 تا شبکه ماهواره‌ای برنامه دارن پخش کنن، بیش از 160 شبکه فارسی زبان. فقط برای فارسی زبانه، برای ترکا جدا، برای کردا جدا، برای عربام جدا. مردم چقدر سواد رسانه‌ای داره؟ این صفحه کدوم شبکه است؟ مال کجاست؟ عربستان سعودی. آیا مردم میدونن همه مال عربستان سعودیه؟ آیا ما نباید بگیم؟ آیا نباید مثل من مسلح به یه لپتاپ و یه ویدیو پروژکتور باشید نشون بدید؟ خب رژیم مخالفان اسده، ارحل ارحل دیکتاتور، گم شو برو بیرون، گم شو برو بیرون دیکتاتور. عکس بشار اسد هم که خط زده نه، اصل عکس رژه طرفداران بشار اسد یه خط زده روی این با فونت کامپیوتری، این دوتا رو عوض کرد، برای دوتا مقوا یه فونت گذاشته. میبینید دفعه بعد این کارم نمی کنه، یعنی روز به روز کارشون چی میشه؟ بهتر میشه. شبکه العربیه، من بهش میگم العبریه، 513 نفر لایک کرد. چقدر بعدن تو صفحات اینا این لایک بخوره، چقدر نظر گذاشته بشه، چقدر شیر بشه، الله اعلم. این خیلی جالبه. سوار حزب الشیطان، موشک های حزب الشیطان یعنی حزب الله، تضربو میزنه البلدات سوریه من شمال لبنان، شهرهای سوریه رو داره از شمال لبنان مورد هدف قرار میده. یعنی شیعه ها دارن چیکار میکنن؟ حزب الله لبنان شیعه داره سنی میکشه. نه، اصل عکس تلگراف کره شمالی، موشک های کره شمالی، نگاه تو ژانویه 2009 ببین. همینطور این سان فرانسیسکوه، نگاه کنید، جا زده این طرف برای سوریه. فی سوریا یسنا من العلم عمل، مردم در سوریه از درد آرزو میسازن. سان فرانسیسکو رو جا سوریه جا زده، که قورباغه رنگ میکنن جا فولکس واگن میندازن به مردم. این خیلی عجیبه نما کنید. غزه رو میبینید؟ از سوره اصلی غزه بی بی سی نیوز، اصلا مال بی بی سیه، جا زده به عنوان کجا؟ سوریه. مردم اینو میبینن، خون زندگیشون رو ول میکنن، لله و لرسوله تفنگ دست میگیرن، برن برای شهادت و جهاد. خیلی عجیبه. قنات کجا؟ الجزیره. بچه های کوچیکی که کشتن و سینه شون رو شکافتن، رده بخیره میبینن و اعضای بدنشون رو قاچاق کردن. خب شما بلند نمیشی بری باید همچین نظامی به جنگی؟ مردم هم که مشارکت کردن. اصل خبر در مصر، ببینید، اب پدر یقتلو میکشه بناتو، کشته دختراشو به افعیل کبرا. با مار کبرایی آدم دیوانه بوده آقای حمدی محمود، 33 ساله، این 7 ساله و 5 ساله و 3 ساله رو کشته. اون رد بخیه هم رد بخیه پزشک قانونی. شبکه الجزیره بود. رژه مردم فلسطین رژه اینا شد. پرچم مصر جلوی سفارت اسرائیل، سفارت اسرائیل شده پرچم ارتش آزاد که رفتن توی الحمات. نکته جالب اینه که این قرمزی زیر پرچم قبلی هنو مونده، اینو سبز کردن. دفعهای بعد اینم درست میکنن. اینو بهتون بگم، یعنی یه عکسی نشون میدن شما هیچ ایرادی توش پیدا نمیکنید. درست شد؟ ببینید این قرمز رو کرده سبز، 3 تا ستاره هم گوشته بسید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خبر عاجل ادلب. بدوید خبر فوری در ادلب زدیم، هلیکوپتر بشار اسد رو شاددان کردیم. اصل خبر یو اس هلیکوپتر شاددان کجا؟ این هلمند تو افغانستان. مردم با اینا ریختن تو خیابون. والا میدونی کار مردم سوریه به کجا رسیده؟ خب بعد می اینم ببین، سر بریدن نمیخوام نشون بدم، اونا زیاد دیدید. کار مردم سوریه رسیده به اینجا. چمش خیلی دیگه کمش کرده. خوب آقا کشاورزا زمین ها رو ول کردن رفتن، مملکتشون تحریمه، چه غذا تولید نمیشه. میگه از شیوخ افتاد، میگه شیوخ فتوا دادن و ناس تطبق الفتوا. مردم هم دارن اون فتوا رو انجام میدن، تطبیق میدن، کارش انجام میدن. هوا که بهت میگه جیگرش دستور آشپزی داره میده. و هذه مرحله الاخیره، میگه مرحله آخر. پخت قطع گربه من یه میزنم جلو حالتون. شکر لحبتکم علیکم. کار به اینجا میکشونن با 4 تا شبکه ماهواری، چند تا عکس. نه من واقعا سوال دارم و میخوام بدونم که آیا ما مردممون آموزش دیدن یا ندیدن برای این کارا؟ آیا دشمن ما با دشمن اینا فرق داره؟ همون صهیونیست‌ها نیستن؟ چرا یه جای چیزی رو یه موشکی رو آزمایش کرده جواب داده، چرا اینجا آزمایش نکنه؟ موشک فرهنگی اینجا از این کارا نمی کنه؟ تا دلتون بخواد. هواپیمای عراقی رو به جای هواپیمای سوری جا زدن. شروع شد. داعش فی تهران. عجب. پرچم داعش گوشه یه ماشین خورده، ببینید شیشه عقب، بعد تهران هم هست دیگه، هما عکس دیجیتال هما، پاساژ تهران دیگه، پرایدو که دیگه میشناسین، جیلیکس خودیه. خب بعد عکسی که گذاشته برای اینکه ببینید بگید نگاه کنید پرچم داعش ها چه عکسی گذاشته، چرا یه دونه پرچم داعش نذاشت، چی گذاشته؟ یکی این توپه رو گذاشته اینجا که میخواد شلیک کنه پرچمه، دو این پرچم که دست این آدمی که میخواد این پایین سر ببره، یعنی خیلی حرفه‌ایه، یعنی دقیقاً داره یک ذهنیت تو شما میذاره و اون تعصب هم که داعش هم داعش خره کیکی بدیم بساتون، داعش که سهل عمش هم نمیتونه بیاد. من به شما بگم ها، بخش عمده از کار داعش با عملیات روانی داره انجام میشه، با همین سربریدن ها باعث میشه جلوش مقاومت نکنن. یکی دوستای ما از سوریه برگشته بود میگفت ما دو نفری، من و یک شیعه افغانی، یک صبح تا بعد از ظهر، یک صبح تا ظهر، یک صبح تا بعد از ظهر، یک خیابون جلوی 50 تا از اینا نگه داشته بود جلوی همین داعش ها. از شیعه ما شجاعتر نداریم، سلح شورتر از شیعه وجود نداره، یه زیارت عاشورا میخونه دوپینگ میکنه، کی میخواد جلوش بگیره؟ بعضی از اینها جنازه ها رو سر میبرن، میفهمید چی میگم؟ یعنی طرف تو خمپاره، برخورد خمپاره کشته شده، شهید شده، اونو برمیدارن سر میبرن نشون، چون دیدن اثر داشته. یه موصل عراق رو چجوری گرفتن؟ همه داد میزدن داعش اومد، همین یه بابای دوز دنبالش کرده بود، دنبالی دوزی کرده بودن، همه میگفتن آی دوز، خود دوزمون جلو نگاه آی دوز، مردم میگفتن برعکس این از همشون زرنگتره جلوتره، این ممکنه دوزو بگیره. روش اینه. اما حالا یه نکته، این ماشین چرا پلاکش اینجوریه؟ دفعه بعد پلاک هم درست میکنه، دفعه بعد پلاک هم درست میکنه. دو، چرا گلگیر اینجوریه؟ اینقدر فاصله داره اینجوری، ته یه ماشین رو کنده آورده چسبونده به ته یه ماشین دیگه تو تهران. خب گیریم که حالا فرض کنید گیریم که اصلا یه ماشینی هم اومد یه دونه عکس داعش اون گوشیش، این میشه حضور داعش در تهران؟ یه نفر رو ماشینش، اصلا گیریم 20 نفر وسط میدون آزادی هم تیراندازی کرد با پیرن لباس مشکی، این میشه داعش حضورش در تهران؟ نه. حضور میبینید چی؟ یعنی عقبه لوجستیک داشتن، یعنی خب اونجا به تیراندازی کنه نیروهای دستگاه امنیتی ما میرن در نطفه خفه میکنه، تموم شد. حضور یعنی اونی که الان تو عراقه، حضور یعنی اونی که الان تو سوریه است. ما چقدر آماده ایم؟ یه عکسی از طریق واتساپ پخش میشد بین تمام مردم، از چند جا با من تماس گرفتن که آقا داعش اومده تو شهر ما، دختر شیعه رو 80 نفر وهابی بخشید اومدن تو شهر ما، دختر شیعه رو میبرن این بلا رو سرشون میره. خب اصل عکس مال کجاست؟ مال عربستان سعودیه، مال عربستان سعودی. این زن اندونزیایی رو این بیشورا، این نفهما، این آدمایی که بوی از اسلام نبردن، این بلا رو سرشون بردن. چرا موقع بلند شدن گفته یا عیسی مسیح؟ گفتن مشرکی، تو هم شبیه عیسی میکنیم روی صلیب. خب این پخش بشه، بعد نکته جالب اینه چیه؟ دشمن اینو طراحی میکنه میذاره، بعد دیگه پخشش با کیه؟ با غیر دشمن، خود مردم پخش میکنن، چون آموزش ندیدن. میدونی اصلش چیه؟ چون با قرآن مأنوس نیستن. اگر با قرآن مأنوس میبودن، سوره حجرات آیه 6 میگه اگه فاسقی برات خبر آورد و تبینو، چک کنید از این اینستاگرام فاسختر، از بی بی سی فاسختر، از وا فاسختر، از فیسبوک فاسختر که همه چی صفت و صد دست خودشونه، میتونن این صفحه رو بذارن بردارن. در سوریه این فیلم ها رو هم بتونشون بدن بدنی، مردنای الکی رو ببینید، فیلمشون رو ضبط کردن آدم کشی، بعد که تموم شده حالا همه مردها زنده میشن، فیلمو گرفتن فرستادن واسه الجزیره، بعد رم دوربینشون افتاده دست ارتش سوریه. مردها همه زنده شد. مرده حضرت عیسی طور مرده زنده نکرد که نکرده. خب مرده زنده شده علامت پیروزی هم نشون میده. شباب شباب جوون ها پاشید بود دید بچه ها. آه اینا کار دارم. یا اینو نگاه کنید. نقشه این بود که مساجد رو خراب کنیم. یکی از این تکفیری‌هایی که برگشته تونس دستگیر شده، آوردنش نشوندنش توی یک برنامه تلویزیونی، خود اونم چهرهشو با اینکه یک کلاهی گذاشته که دیدنش فیس گذاشته، اما چهرهشو بازم خود اون تلویزیون تونس شطرنجی که ببین چی میگه. نقشه این بود که مساجد رو خراب کنیم. خراب کردن مساجد؟ چرا مساجد رو از بین ببرید؟ اغلب نیروهای ارتش سوریه سنی هستند. تونس ضد سوریه سا. میفهمی چی میگم؟ یعنی تونس شبکه تلویزیونی ضد سوریه است. فکر نکنید الان مثلا یه برنامه گذاشتن که مثلا ماسمال کنن. لذا اگر یکی از مساجد که برای اونها مهم است رو خراب کنیم، حتما از ارتش جدا خواهند شد. ما این نقشه را پیش گرفتیم. نقشه خودعه، نقشه هم نه نقشه، یعنی بعد خودعه مکر فریم که ببینید شیعیان علوی و بشار چی کارا میکنن. امیدوارم منظورم رو گرفته باشید. متوجه نقشه شدیم؟ سب کنم بزن متوجه. ببین من که به اسم ارتش مساجد رو خراب میکنید. اسم ارتش سوریه با. فقط به خاطر اینکه تمام نیروهای سنی که در ارتش هستن به ما ملحق شدن. از ارتش شما و ارتش ضعیف شد. وقتی مسجد جامع رو خراب میکردید روی دیوارها چیزی مینوشتید؟ اگه مسجد رو خراب میکردیم اسم ارتش رو مینوشتید. مینوشتیم خدا، سوریه و فقط بشار. نوشتیم لا اله الا الوطن، خدای جز وطن. فیلم های در اومد با قنداق اسلحه میزنن تو صورت مردم، فیلم میگرفتن میگفت قل لا اله الا اسد، بگو نیست خدای به غیر از اسد. اینا قرار گرفت تو اینترنت، مردم ریختن بیان تیکه پاره کنن. فنون رسم ما امروز باید اصل اتفاقی که باید میافتاد تو زمینه ایجابی، مسلح کردن خودتون به قرآن و اطرتون تموم شد رفت. 99% ماجرا بود، باور کنید، چون خود قرآن و اطرت بهتون یاد میدن چجوری کار کنید، چون میبینید پیامبر چه برخوردی داشته. متوجه شد چی شد؟ تو روش سلبی هم آگاه باشید و آگاه کنید. برعکس خیلی هم اثرگذاره، چون این نوع اینا خیلی هم جذابه. یعنی وقتی میرید برای یه نفر میگید آ خب، خیلی خوششون هم میاد، مردم جالب براشون. لا رسول الا البعث، هیچ پیغمبری به غیر از بعث نیست. و قرآن را میسوزانید و میگویید دشمن اسلام این کارو کردن. من قرآن را نسوزاندم، میگه من یه نفر نسوزونم بقیه دیگه. از اینا تا دلتون بخواد اینا من فیلم دارم که چطور ورود پیدا میکنن، برنامه ریزی میکنن و موتور یه جایی رو میرن پایین به معنی واقعی کلمه ها. یعنی متاسفانه میبینی که آموزش ندیدن مردم، واقعا آموزش ندیدن، اثر میذاره روشون. متاسفانه میبینی آقای من یک مثالی برای شما بزرگواران بزنم، خوب عنایت داشته باشید. یک عزیزی فوت شد در کشور ما، یک هنرمند، یک موسیقی دان، یک خواننده به اسم آقای پاشایی. ایشون خب جزء حتی 10 خواننده برتر کشور نبود، یعنی تو معروف بودن و این چیزا مثل بالاخره من حتی به اصل سیاسی و گرایش سیاسی این چیزا کار ندارم، که اما که باباش روزه علی اکبر خون بالا سر جنازش. مثلا شجریان معروفه ها، او حتی جز 10 تای اول بگید نبود. سوال اینجاست یک جمعیت قابل توجهی برای تشییع جنازه شون اومد، سوای این که بالاخره آدم خوبی بوده و به کنارا، چطور اینا سازماندهی شدن؟ متوجه چی میگم؟ چقدر به این فکر میکنیم؟ چه کسایی پشت سر ماجرا؟ این روم‌هایی که شکل گرفته چطور داره آنالیز میکنه مردم؟ اینا از کجا میفهم پیغام برای تو کدوم روم باید بره، چجوری باید بره، چجوری نره؟ کار به جای میرسه که در یکی از مدارس دخترانه ما سر صبح این اجرا بشه. شعالای دسته اینا دادن، اینا دارن کار انجام میدن. چطور اینا کلاس تعطیل کردن فلان؟ چون یه ماه این کار میبره. حالا ما نکرده این کارا نیستیم که کار مثلا تئاتر گرفته، سرود، تواشی، یعنی هر شاخه هنری بگید بنده دوری دستی برش داشته. خب میدونم چقدر وقت میبره چهار تا جغله رو برداری جمع کنی کنار هم دیگه بتونی اینا رو بفهمونی که دست راست دست چپته. خب بعد اون بلند شن حفظ بشن با هم بخونن فلان، چی داره میشه؟ تا ته خب بالاخره این هستش میخونن. اینجا برای ذهنی که حساس یه بوهای دیگه میاد، ما عرض کردیم نسبت به یه بزرگواری که از دنیا رفته خدا هم بیامرزش، خب حرفی نداریم، اما صحبت اینه که دشمن مثل علف هرزه از زمین خوب استفاده میکنه بر رویش. همانطور که روی بیابون سبزی خوبم بار نمیاد، علف هرزم بار نمیاد و در نمیاد. علف هرز شما برید تو شمال ببین چقدر زیاده، همینطور کنار جاده علف های هرز در اومده، اونجا برنجم خوب در میاد، اما توی کویرهایی که اینجا ما میبینیم هیچی در نمیاد، چه خوب چه بد. دشمن میاد از بسترهایی که وجود داره سوء استفاده میکنه. مردم ما هنرمنداشون رو دوست دارن، بله این یه بستر لازمه، میفهمید چی میگم؟ چطور میاد از این چقدر مردم آموزش سواد رسانه‌ای دارن؟ بسیار پایین، بسیار پایین، نه فقط در ایران که کار صهیونیسم جهانیه. میخواید خورد کنید اسرائیل رو، میخواید خورد کنید صهیونیسم جهانی، سواد رسانه‌ای مردم ببرید بالا بچه. نه فقط در ایران، من مدیریت رسانه تدریس میکنم تو دانشگاه عزیزم، نه فقط در ایران، من تصویر به شما نشون میدم مال ایالات متحده امریکاست، برعکس ایرانی ها سوادشون بیشتره، به خدا ایرانی ها بیشتره. این تحقیق واشنگتن پست از یک جامعه آماری 2066 نفره در ایالات متحده از مردم پرسیدن که ما کشورمون با روسیه الان بر سر اوکراین درگیره، ما کشورمون یعنی آمریکا با روسیه بر سر اوکراین درگیره، به ما بگید اوکراین کجاست تو نقشه؟ یک چیز لمسی بوده به اینا دادن، گفتن انگشتتون بذارید اوکراین رو مشخص کن. ببینید مثلا طرف قاره آفریقا رو تعداد قابل توجهی هم بودن به عنوان موقعیت اوکراین، اوکراینی که تو اخبار داره میگه روس تباران، یعنی حداقلش اینه به روسیه چسبیده است دیگه، دیگه اینو بادمجونی که بپزیش بذارید تو قابلمه هم تو زود پز باشم شاید بفهمه. خب شما میدید چین، خود شوروی و روسیه تا کجا زدن؟ قطب شمال رو زدن، کانادا رو زدن، آلاسکا رو زدن، طرف تو خود آمریکا رو زده، اوکراین تو آمریکاست و من هنوز گیر این چند نفرم. واقعا یعنی آدم دچار فروپاشی ذهنی میکنه. ما تو راه داشتیم میمدیم با یه دوستای شوخی کردم اینجا بگم بد نیست که این حال هوا عوض بشه، این عکس و فیلم ها شاید آزار دهنده بود برات. دوستان گفتم بعضی چیزها از هر چی فکر کردم هنوز نفهمیدم چی جوریه. یکی این که این نهادهای نظامی من میرم سخنرانی وقتی اینا میان کلاهاشونو میذارن یک جایی، موقع بیرون اومدن برام چی جوری میفهمن کلا کیه، خیلی شکل همه کلاهاشون خدا شد. دو، چرا ما ایرانی ها ماشینمون از پراید تا پرادو هرچی میخواد باشه این آفتابگیرش اتون نایلون در نمیاریم، خب بقیهش اتون نایلون، آفتابگیر رو من نفهمیدم، خیلی همش فکر کردم و قسمت آینه‌شو شده با تیغ در میارن بغلش هم چسب میزنن. اون نایلونه چی کار میکنه؟ کل ماشینی 200 میلیون ماشینه اون چیه؟ نمیدونم. یکی دیگه هم شیر آب سرد و گرمه، چرا تو کشور ما هیچ وقت تکلیفش مشخص نشده، آبی مال سرد یا قرمز مال سرد، یا چند تا چیز آره آدم هیچ وقت حالا مزایی هم کن. واقعا گفتم اینا که یارو تو دریا رو زده و دکتر اینجا وسط دریا اقیانوس آرام و نشون داده اینجا این وسطه. خب عزیزان، امروز ابزار اونها، اسلحه اونها رسانه است. مردم ما نمیشناسن جنس این گلوله ها رو، بعد انتظار داری تیر نخورن؟ خیلی انتظار باطلیه، خیلی انتظار باطلیه. چطور تحریف عقایق صورت میگیره توی مباحث اینا؟ من تو همین استان سخنرانی دارم پیرامون ماهواره و شبکه‌های مجازی، اونجا مفصل‌تر خواهم گفت داستان چیه، چطور اینا دارن استفاده میکنن. اصلا آدم ما تو مبهوت خدا شاهده میمونه و چطور مردمی گول میخورن. من یک نمونم نشون بدم و عرضم تموم کنم. شما نگاه کنید مثلا این خبر رو. یک خبر در حوزه فمینیزم، دو سوم زنای ایرانی چی هم؟ بی سواد هم. شما تو جامعه اینو حس میکنید واقعا که دو سوم از زنایی که باشن بی سواد هم؟ در حالی که ما برعکس چی داریم؟ این که خانوم ها ورودشون تو تحصیلات عالیه چیه؟ بیشتر هم هست. چطور میاد میشه؟ حالا یه 95% که اینو میبینن و باور میکنن. بعد ببین چی میگه ادامش.
اگرچه این آمار با میانگین جهانی بیسوادی زنها در سراسر جهان یک سال نزده،
میگه این آمار با میانگین جهانی جهانم چیه؟ یکسانه، که تو کل دنیا زنها چی هن؟ دو سومشون بیسواد. بعد مخاطب میگه ببین حرف حقم میزنه، نمیگه جمهوری اسلامی خیلی گنگ کشته، یا مثل متوسط چیه؟ جهانی. یه پوان هم داد گفت ببین اینا حق رو میگه، نگاه کن ببینی اینا حق رو میگه. حالا اینجا شده
این حال، بگم که با علاقه بخش دیگری از زنان ایرانی داشتن تحصیلات عالی همخوانی هم نداره.
میگه بخش دیگری از زنان، یعنی اون یک سومشون چی؟ خیلی دوست دارن تحصیلات چی داشته باشن؟ عالیه داشتن. دقیقا اونم باز فمینیستیه که زنها چون میگن ما بی سوادیم، یه دیگه دیگرشون خیلی انرژی میگنن که درس بخون. رئیس کی هم گفته؟ باریک، کسی که باید بگه. خبرگزاری تسلیم مصاحبه ایشونو میبینیم، دو سوم بی سوادان کشور زن هستن. ای گفت چی؟ دو سوم زنان کشور بی سوادن. یک جا به جای کوچیک تو کلمه میگه بی سواده مملکت معمولا پیرمردا و پیرزنا اینا که دیگه بندگان خدا دیگه درس نخوندن، میگه اینا رو بری رجوع بهشون بکنی، دو تاشون پیرزنن، یه دونشون چیه؟ پیرمرده. این معنی حرف، این معنی حرف رئیس نهضت سوادآموزیه. خب اما اینو دقت کنید، او میگه دو سوم زنان کشور بی سوادن. تا طرف نهایتاً اون 5% هم بیان چک کنن، جمله رو نگاه کنید، عین من اینجا دقیق نمیشن که، میخونن اون چند تا کلمه اصلی توش هست. یه اس ام اسی براتون میومد که یه اس ام اسی بهتون میداد، بعد شما که میخوندی آخرش نوشته بود مغز انسان کلمات غلطی رو که شروع و انتهاش و وزن کلمه درست سر نمیتونه تشخیص بده، بعد دوباره همون متن رو برمیشید میخونید، عجب چرا غلط املایی توش شما ندیدید. اینا همجوری فکر استادای دانشگاه چجوری برات تصحیح میکنن، یا معلم ها کلا دنبال اون 10 تا کلمه ان که دنبالش میگردن، خب میگردن آقا دنبالش همین این 4 تا کلمه توش باشه. حالا داستان چیه؟ اون 5% هم که بیان چک کنن اینجوریه، استادانه دارن کار. مردم ما چقدر آموزش دیدن؟ مردم ما دسترسیشون به ماهواره بالاست، اما سواد استفاده از ماهواره بسیار پایین. کی باید این کار انجام بده؟ احسن، این حرف ما، همه باید انجام بدن. امروز عین اینه که بگن مردم دارن گوله میخورن، کی باید کار کنه؟ باید بگیم هممون. اگر ارتش داریم، یعنی کسی که وظیفه شونه، نداریم هم بسیج باید شکل بگیره، برن خاکریز بزنن، جهاد سازندگی همینجوری. تک تک شما ها مسئولید، تک تک من و شما مسئولیم. متوجه چی شد؟ هممون باید بریم بگیم، نمونه ها رو داشته باشیم و بیام کار بکنیم. اینا بگیم من از این فیلم ها عکس ها زیاد دارم، همه اینا نمونه هاش که با چه پدر سوختگی دارن کار انجام میدن. نوشته از کجا میتوان عکس های فتوشاپ شده رو پیدا کرد؟ عکس ببینیم از کجا بفهمیم فتوشاپ است؟ یه این هم روش هاست که باید بلد بشید. توی گوگل وقتی شما سرچ میفرمایید، توی گوگل وقتی شما دارید سرچ میکنید، خوب دقت کنید، اینجا اینترنت نداره، اگه داشت همین الان براتون انجام میدادم یکیشو. خب ساده است، چیز پیچیده نیستش، فقط اگه تو ذهنتون بمونه اینه. گوگل یه نواری داره که توش یه چیزی مینویسی، یه دکمه هم داره میزنی که سرچ میکن. وقتی دارید بزنید گوگل ایمیج، خب توی نوار اون قسمت عکس هم گوگل عادی هم هست، یعنی تو وبش هم هست، یه عکس توی همون داخل اون نوار، یه عکس دوربین کم رنگه. اون دوربین کم رنگ روش کلیک بکنید، او یه جور خاصی سرچ عکس انجام میده. دو حالت براتون میاره، یک میگه آدرس اینترنتی عکس رو بهم بده که شما راست کلیک کنید روی عکس، کپی ایمیج لوکیشن میگیرید میذارید اون تو، یا نه یه عکسی اصلا توی لپتاپتون بگید دارید، تو کامپیوترتون دارید، براوز میگیره ریشه میگیره اونو پیداش میکنه براتون، یعنی میذارید آپ میکنید، این میگرده عکسای شبیه اینو بر مبنای طیف شناسی رنگی پیدا میکنه بهت میده. متوجه شدید؟ من سر خودم که اینو آوردن ما همینجوری پیدا کردیم، یعنی اینا چون من داستانی نیست اینو سر خود من نیاورده باشن، من خیلی دیگه خدمت شما عرض کنم اینا. ببینید این عکس رو با یکی از نهادها تماس گرفته بودن، گفتن این رایفی بور که برای سخنرانی دعوت میکنید یه همچه آدمیه، این عکس گذاشته بودن اونجا، ولو در تصویر بالاخره توفیق اجباری نصیب ما شد. خب اینو ما همینطور گرفتیم عکس گذاشتیم توی گوگل، سرچ کردیم این عکس رو داد به ما. شما نگاه کنید کله فقط عوض میشه، بعد زیر گردنم کاملا واضحه که تار شده، یعنی برشن من کار فتوشاپ حرفه‌ای هم دیدم. بعد که گذاشتیم، یعنی همین عکسو گذاشتیم، چیز جالب بود دیدیم اینا بازیگران یه سریال ماهواره‌ای هستن به اسم ازل، ازل یا ازل. خب بعد ببینید چیکار میکنن، اگر حالا فرض کنید اون نهاد مثل خیلی از سازمان‌های دیگه با خود من در میون نمیذاشتن، چون برخی از این سازمان‌ها با خود من در میون نمیذارن، یهو میبینن ناراحتن، بزنیم زنگ میگن مثلا رایفی رو دعوت نکن. اینا نادان‌هایی هستن که توی جنگ نر بازی خوردن و همینه دیگه، یعنی شما یه سرباز داری داره برات میجنگه، خودت سرباز خودتو میزنی، چقدر خوشگل برنامه ریزی دارن میکن، کم نیستن ها. به خدا طرف ما زنگ میزنه میگه آقا اونی که دیده خیلی خوبه این چی حرفیه زدی، میگم چی شده، میگه آقا رفتی مثلا گفتی تو ایران اسرائیل ولایت فقیه، میگم ببین تو به عقل خودت رجوع کن، من اصلا با چه برای چی باید همچه حرفی بزنم، تو کشور که ولایت فقیه حاکمه من چرا باید بیم حرفو بزنم که میخوام مشکل بر خودم به وجود بیارم؟ من اگه بخوام برم خب برمش میرم اونور. خب چرا باید نفع بزنم؟ گفت خب ما هم همین تعجب کردیم چی بوده فلان. میگم بابا از یه سخنرانی 2 ساعته وقتی 30 ثانیه‌شو بیرون بکشی، نه 5 دقیقه‌شو بیرون بکشی، نه حتی 10 دقیقه‌شو بیرون بکشی، همین میشه. من اونجا دارم میگم شیعه بر مبنای فقه خودش حکومت تشکیل داده، یهود هم بر مبنای فقه خودش. ما ایران، اونا اسرائیل. ما میگیم دنیا مال ماست، اونا میگن دنیا مال ماست. هر چی برای ما خوبه برای اونا بده، هر چی برای اونا خوبه برای ما بده. فقه ما میگه ایثار اخلاق، فقه اونا میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، پرگماتیسته. توی فقه اونا اجازه نمیده، گوش کن، خاخام خودش حاکم باشه، چون سیاست از دیانت چی شده؟ جدا شده. نه داوود نه سلیمان که حکومت تشکیل دادن پیامبر توی تورات نیستن، پادشاه. تو فقه ما میگه نه خیر، اشتباهه، ما این مرحله رو در زمان صفویه گذروندیم که فقیه ما در کنارش کی قرار میگرفت؟ پادشاهی که فقیه نبود به اون مشاوره میداد. ما در زمان صفوی نگوشیم که ما 400 سال جلوتریم، تازه فقه همون پاکه، اونا فقهشون ناپاکه، تازه برسنم به فقهشون بازن ناپاکه. من اینو گفتم، یک انسان معلوم الحالی برداشت این صحبت رو کات کرده برده دفتر نهاد رهبری در دانشگاه گذاشته برای اونجا، اینا هم نگاه کردن و گفتن ای رایفی چرا این حرف زد. خب اینجوری میشه که تو تو جبهه جنگی داری مبارزه میکنی، یعنی دو سه تا تیر خوردی، برمیگردی میبینی ای غزنفر قلی میرزایی داره به تو تیر میزنه. بعد توی رایفی چرا جواب ندادی؟ ها چرا نیومدی؟ آیا از قدر دیدید صحبتشون کات کرده بودن تو نماز جمعه؟ اومد ایشون چنگو با آقا صحبت منو کات کردن، بیاد ببینید. میبینی چرا؟ چون اسم انتهای این اسم خورده دفتر نهاده، بگید فقط به خاطر این اسم، که اون جوونی که تو دانشگاه است یه وقت فکر نکنه که چی؟ اشتباه نگیره. یک جایی شما تو جنگ نرم باید فوش بخوری، گوله بخوری، سکوت کن. شما نه تنها صحبت من، نه تنها صحبت رهبری، که حتی صحبت‌های پیامبر و اهل بیت هم کات کنید، حتی چی در میاد؟ انحراف. یک بخش یؤمن به بعض یک فروبه بست چیه پس؟ به یک بخش مؤمن باشه بخش دیگر بزن کنن. بعد ببینید تو چه شرطی فراهم بحث شده. چند وقت پیش بود یک جایی یکی از همین انسان‌های واقعا مشکوک که اینا به کجا بندن، تحلیلاشون رو بعضن شبکه‌های ماهواره‌ای میگه خدا شاهده، دید اومده صحبت همین آیه ازغدی رو آورده بود، ایشون داشت میگفت نگید مرگ بر اسرائیل. صحبت این بود، این مرگ بر اسرائیل هم مشکل داره، نباید گفت. خب این حرف خیلی حرف بدیه، درسته؟ بعد من مطمئن بودم چون دیدم آرم کانال یک گوششه، گفتم وقتی تلویزیون اینو پخش کرده یعنی دست چی؟ ارزیابای 3-2-3 با این رد شده. و چطور ممکنم چیزی پخش بشه؟ لابد یه داستانی داره، چه عقل دارم. لابد یه داستانی داره چی؟ آقا پیگیر بحث چی؟ نه کجا آوردی و فلانو کاشف عمل اومدی، سخنرانی بود فکر کنم اشتباه نکنم، چون ما چند وقت پیش بود این کارو کردیم ملعون، که این سخنرانی مال کجا بود؟ سخنرانی مال شب روز قدس بود، که ایشون داره میگه اسرائیل از القاب حضرت یعقوبه، بنی اسرائیل میشن فرزند حضرت یعقوب. خب بعد در راستای این میاد یه حرفو میزنه، متوجه شد چی شد؟ بعد او آدم چون خودش میدونست چی کار است چی کار کرده، تو همون جلسه میگفت نه ببین هر چی ها تا قبل و بعدم داشته باشه، ایشون گفته مرگ بر اسرائیل فلانه یا نه، نه این لفظ رو گفته یا نه. خب بیاد از قدیرم ممنون سخنرانی کنید، ما هم ممنون سخنرانی کنید، کلا ول کنید، میگه کی به کی، دانشگاه و مجامع ما دست کی بمونه؟ دست کسی که 10 نفر هم حاضر نیستن به پاس صحبتشون بشینن؟ جذب حداکثری که رهبری میگه چی میشه؟ بریم بشین صبح تا شب بر بسیجا سخنرانی کنیم؟ خب اینا که تو خطن که. این عزیز دل من مشکل از اینجا نشبان بران. هر روز با این جماعت من سر کردم، یعنی الان من گلوله مستقیم و حواسم هست که نخورم، اما اینا رو نمیتونه حواسم باشه چون میخورم، چون نیرم بغل من یه تیر میزنه، یا خدا هیچ کاری هم نمیشه کرد. چرا؟ چون سواد رسانه‌ای ندارن، اومدن دارن کار فرهنگی میکنن. ببرید سواد رسانه. امروز حجمه ها حجمه فرهنگیست، باید جنس مرمی گلوله، میزان برد، برد مؤثر، همه رو به مردم آشنایی بدید. شما فکر کنید ما زمان جنگ بسیجار همجی میگفتن یلخی بریزه تو خیابون، یلخی همجی بریزه تو جای عراقی رو بکشید؟ میگفتن عزیز دل من، اون توپ 22 میلیمتریه، اون گوله کلاشه، اون سیمینوفه، این موقعیته، اینجوریه، 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 دشمن داره ها اینور هستش. نیروهای اطلاعات عملیات میرفتن چیکار میکنن؟ میگفتن آقا از همینجا تا اونجا 4 کیلومتر میدان مینه، اون وسط یه راهی باز کردیم، بیایید بریم. اگر این کار نمیکردن ما پیروز میشدیم مطلقانه. شما باید یه ابتداییاتی که انجام بدی، یه آموزشی که انجام بدی. امروز باید سواد رسانه. من با یکی از مسئولین صدا و سیما گفتم، این آیه سرافراز که اومده، ایشون آدم فکر خیلی بازه الحمدلله، حالا انشالله که خوب عمل بکنه ایشون. چون رو پرس من دیدم خیلی خوب کار کرد پرس. من تنها شبکه که تو صدا و سیما کشورمون نمره قبولی بهش میدم پرسه، به خاطر اینکه با تعداد کم، بودجه کم، اثرگذاری فراوان. این یعنی چابکی، این یعنی چی؟ نبرد کماندویی. نه اینکه یک 500 تا تانک بچینی بری جلو 200 تاشو با چیز بزنن با آر پی چی. معنی چی شد؟ ما باید تو این عرصه وارد بشیم. به یکی از اونا گفتم، گفتم شما رو به خدا تو برنامه‌های تلویزیونی سواد رسانه‌ای مردم ببرید بالا، اینا رو بذارید، بگید نگاه کن این حرف بی بی سی یکی دیگه‌ش. من بعضی از دانشگاه میرم، یه برنامه وا چند وقت پیش 45 دقیقه در مورد خود بنده گذاشت. تو اون برنامه معمولا به سیاسیون کشور میپردازه. ببینید من چه بلای سر اینا آورده بودم که به خود من پرداختن. بعد تو اون برنامه یک سری مزخرفات گفت که در مجموع از کل اطلاعاتی که داد به مردم 3 تاش بیشتر درست نبود. یک، اسم من چیه؟ دو، یه جنبشی داریم به اسم مساف. 3، اینکه من توی یه مقطع حسابداری خوندم، همین، اونم دانشگاهش اشتباه گفت، مدرکش هم اشتباه گفت، تمام دروغ. یکی از این آشناهای ما بود، صبح تا شب پای ماهواره است، فوش میده به همه تو هم میکرد. بعد زنگ زد بود میگفت من تازه فهمیدم اینا چه پدر سوخته هایه، چون من هیچ کی نشناسم، تو رو که میشناسم. ما با هم بزرگ شدیم، تو رو که میشناسم. گفتم ها، حالا ببین در مورد خیلی از مسئولین و کسای دیگه هم اینا دارن برنامه پخش میکنن چیه؟ همینه. خیلی از این بچه ها میگن آقا چرا ما میگردیم تو اینترنت بیوگرافی از شما نیست؟ میگن برای اینکه این کارم. یعنی چی؟ میگن من میدونم وقتی وارد عرصه نبرده با اینها شدم، هر کدوم اینا برای من یه سم مهلک. خب یعنی چی؟ یعنی وقتی او بخواد برنامه بسازه، اگر درست اینا تو این برنامه‌شون هم سن من اشتباه گفت، هم خدمت شما اصلا محل تولدم اشتباه گفت، همه رو خراب کاری کرد، اصالت در واقع ژنتیکی ما اشتباه گفت که مثلا اهل کجا هستیم، همین رو اشتباه گفت. میدونی چرا؟ اگر اینا رو میداشت با اونها اینا رو مستند میکرد، میزان پذیرش چی میشد؟ بیشتر میشد. نه خب بگم دوباره اینجا پخش میشد. برعکس یکی از چیزایی که جالبه، شما من بچه ایرانم، بعد نه این چیز پنهانی نیستش، خب این چیز واضحه. ما به قول خدمت شما عرض بکنم شناسنامه داریم، کارت ملی داریم، داریم بلیط میگیریم میام اینجا را. یعنی چی؟ یعنی اون کسایی که باید بدونن میدونن. منتها ما یه چیز جالبه خیلی اتفاق افتاد تو صفحه فیسبوک اینا، اون زیرش میگه چی شده بود، یه دی رفتن پیغام گذاشتن چرت و پرتا چی نوشتید، رائفی بچه فلانجا نیست، بچه بهمانجاست، همسایه ما بوده، واقعا رفتن نوشته بود. یعنی دید چه قشنگ شروع کرد اطلاعات درست هم چیه. ما هم 40 نفر آدم گذاشتیم، گفتم از بالای تهران شروع میکنید تا پایین تهران، از شرق به غرب همه محله ها رو بنویسید، محل سکونت، اهل فلان. الان بزنید تو اینترنت آذربایجان اوغلی میاد، کاشان میاد، خدمت شما عرض کنم اصفهان میاد، خوزستان میاد، خراسان میاد، بعد یعنی جاهای مختلف. چند روز پیش بود در بوشهر سخن داشتم، یک روحانی سیدی هم بود اومد بعد جلسه شروع که با ما عربی صحبت کرد، اسم چه به عربی فصیح هم نه، به عربی لهجه دار، که من بعضی از کلماتش نمیفهمیدم. بعد گفتم علی اکبر، گفت آم میا سیدی، گفتم آم ما یه روسی کرده برایش، فکر کنم عربم. ما هم هیچی نگفتیم. روزنامه جوان با من مصاحبه کرد، نوشت جوان اهل سمنان، روزنامه سپاهه. من نه تایید کردم نه بگید تکذیب، نه رد کردم. خوبه بزنید، درست شد؟ یعنی ابتدایات بحث جنگ نه اینه، اینه شما میخواد دشمن تیراندازی کنه، موقعیت جغرافیایی تو بگی. من اینجا با من تو این طول عرض جغرافیایی قرار موشک صاف فرض کلم. مردم ما اگه میخواید مردم آماده کنید، فنون عملیات را بهتون پیشنهاد میکنم برید کتاب عملیات جوانی بخونید، مقالاتشو بخونید، ببینید چطور آقا ابزار استفاده میشه در جنگ. حرب جایزه، خدعه جایزه در جنگ. یعنی شما پیامبر وقتی میخواست به مکه حمله کنه دستور داد تمام سپاهیانش ریشاشون رو خضاب کنه. اینا از دور نگاه کردن گفتن اوه اوه این همه جوون از کجا آورده، تسلیم شدن اومدن ده ای این همه 80 ساله خودمونه که کلا سرمون رفت. پیامبر بدون خونریزی مکه رو فتح کرد. اصلا وقت نیست، من عمل روانی هم درس میدم آخه، خدمت شما عرض میکنم وقت نیست. بگه براتون میگفتم پیامبر با یه نفر آدم، با یه نفر آدم جنگ خندق و جریان شب است که خدا اصلا. یه یهودی که اومد گفت مسلمان شده، گفت برو به مشتکین اینو بگو، برو به یهودیایتون که از اونجا اومدی میگه مسلمان شدن اینو بگو اگه راست میگه. این خبرها رو پیامبر براش تنظیم کرد، گفت برو. اینا خودشون ول کردن، یه نفر آدم اونجوری، یه علی هم اومد وسط چی یه ضرب شست نشون داد تموم شد رفت. خدا هم کمک کرد اون باد شن و این داستانا. اما این نشون میده که رسول گرامی اسلام، من میگم بابا سیره اهل، من امروز به شما میگم من 70% وقت مطالعه خود منو اینا، این نرم افزاری که این پایین دارم، این اولی قرآن، دومی جامع الاحادیث، این یکی نرم افزار جامع مهدویت، اینا این قرآن ماست، روش جامع الاحادیث اومد بالا. خب یعنی چی؟ یعنی دائم 70-80% وقت، 70% رو برم که دروغم نشه، 70% حتی اگه مطمئن میام 70% وقت مطالعه بنده رو قرآن میگیره. تفاسیر مختلف رو میخونم، با اساتید مختلف تماس تلفنی میگیرم. نظرتون چی؟ دنبال حرف تازه هم هستم بهتون بگم، قرآن خیلی جای کار داره. با قرآن مأنوس بشید، با سیره اهل بیت مأنوس بشید، میبینید همین. فکر کردید معاویه تو صفین با جنگ سخت پیروز شده، جنگ نرم، جنگ نرم بود دیگه، قرآن ها رو سر نیزه کرد تمام. مالک اشتر فریاد میزد میگفت تا سر معاویه 10 ضربه شمشیر باقی، تا سر معاویه 10 ضربه شمشیر. غیر این آقا چرا امیرالمومنین دستور داد تو جنگ جمل اون شطوری که یکی از حالا صحابه، حالا بگیم اینجوری بهتره، یکی از افراد زینفوس تو جامعه اون زمان برای شطور بود، دیرو شطور، چرا امیرالمومنین دستور داد اون شطور باید پیشه، یعنی شطور رو بیارید پایین؟ چون تبدیل شده به چی؟ به بحث عملیات روانی اونجا. اگر ما با سیره، گفتم ببین اصلا به خدا طعم حرف اول و حرف آخر و اول و وسط و همون اول زدم، گفتم اگر شما با سیره اهل بیت و تاریخ صدر اسلام که جزء از سیره است و قرآن مأنوس شدید، اصلا خودتون یاد میگیرید چجوری باید کار کنید. تا میخوای به نفر حرف بزنید میگی پیامبر اینطوری میگفت، امیرالمومنین اینجا همچین کاری کرد. یه اتفاقی براتون میفتیم یه شبیه همین 1400 سال پیشم افتاد. مشکل ما یک چیزه دیگه است، ما ها خودمون آماده نیستیم، فرهنگی نیستیم، میخوایم کار فرهنگی کنیم میشه کار ضد فرهنگی میکنیم. این ماجراست. سرتون درد آوردم، عذرخواهم، آماده میشم فکر کنم نزدیک نمازم باید باشه، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان، امیدوارم عرایضم مفید و فایده بوده باشه. خداوند انشالله ما را از مسببین اصلی خیر ظهور حضرت قرار بده. خدا این انقلاب برسونه به دستای مبارک آقا صاحب الزمان. صلوات نبفرمایید.